شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
تشکر میکنم، سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
روز مجدد بر شما جناب پارسابناب، بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان، به ویژه اینکه در منطقه چه میگذره و همینطور در شمال آفریقا اوضاع و احوال روز این جنبش ها و این حرکت های منطقه چگونه است و در ضمن این که به چه جهتی سمت و سو دارن پیدا میکنن؟
بله، یعنی سوالی که در واقع شما مطرح میکنید در درونش مجموعه ای از سوالات مختلفی هستن که به کشورهای مختلف در واقع ارتباط پیدا میکنن و امروز واقعا اوضاع جهان مخصوصا منطقه بزرگ خاورمیانه و آفریقای شمالی جهان ما را به قدری تکان داده که تمام این بحثها را میشه از منظرهای مختلف، از پرسپکتیوهای مختلف مورد بررسی قرار داد.
بله.
بدون شک باید اینو به اصلاح بگیم که تردیدی نیست که این جنبش ها، این خیزش ها، این قیام ها یا این انقلاباتی که امروز اون بخش از جهان رو فرا گرفته، یعنی خاورمیانه بزرگ، آفریقای شمالی، همون عروج انواج خروشان رهایی که سالها سال قبل یا حداقل در این 5-6 سال گذشته توسط تحلیلگران به ویژه ضد نظام این نظام جهانی سرمایه پیش بینی کردن. این به شکل کاملا متفاوتش اول در یک منطقه در جهان اتفاق افتاد که آمریکای لاتین بود و آمریکای لاتین هم همیشه معروف بود به حیات خلوت آمریکا.
بله.
یعنی در واقع در حیات خلوت آمریکا این امواج اول شروع به رشد و مثلا حضور در صحنه سیاسی پیدا کردن. بخش بزرگی از کشورهای آمریکای لاتین رو گرفت و بعدن این در واقع صفحه دوم این امواج خروشانی که در خاورمیانه بزرگ و در آفریقای شمالی اتفاق میفته. از جنبه‌های مختلف این مسائل رو میشه مورد بررسی کرد. من میخوام به نکات مهم این خیزش ها و این قیام ها اشاره بکنم. یکی این که این انقلابات که امروز در بخشای بزرگی از اون مناطق در گرفته، از سوریه و اردن، کویت گرفته در خاورمیانه تا تونس و الجزیره و مصر و حالا ببیشه در لیبی، واقعا با اون خیزش های که به اسم مخملی معروف بودن، انقلابات مخملی، کاملا تفاوت دارن.
بله.
این خیزش ها، این انقلابات عمدتا روی مسائل معیشتیه روی مسائل بیکاری، شکاف بین فقر و ثروت و حق تعیین سرنوشت اجتماعی و با اون انقلابات مخملی که 8 سال قبل، 9 سال قبل ما شاهدشون بودیم در کشورهای مثل اوکراین یا در گرجستان، در صربستان اتفاق افتادن و به متلاشی شدن کشور بزرگ یوگسلاوی منجر شد و به کار آمدن دولت‌های بقایت طرفدار غرب در اوکراین و مخصوصا در گرجستان اتفاق افتاد. این جنبش ها با اونها تفاوت دارن، یعنی این جنبش ها دیگه نمیشه گفت اینا جنبش های مخملی هستن یا انقلابات مخملی هستن، چون واقعا مسائلی که در این جنبش ها عموما مطرحه مسائل معیشتی مردم اون کشور هاست. میبینیم بین این جنبش ها با جنبش های اون 8 سال گذشته که معروف شده بودن به انقلابات مخملی به ویژه در اروپای کشورهای اروپای شرقی.
جا پارسا بگم یکی از شاید باز دلایل مهمش هم این خواست زیست در آزادی است، برای اینکه استبداد در این مناطق بیداد میکنه که قطعا هم مردم این احتیاج به تنفس و زندگی در آزادی رو در کنار اون خواست معیشتی احساس میکنن
کاملا. و خب اونم برمیگرده به در واقع ترکیب بندی هیئت‌های حاکمه این کشورها که از یک سو شکاف بین فقر و ثروت رو در این کشورها در این چند سال گذشته عمیق‌تر کردن با سیاست‌های خودشون در ارتباط با مقررات بازار نو، اومدن مقررات حاکم بر بانک جهانی رو پذیرفتن، در این کشورها خصوصی سازی رو بودن جلو، کالاسازی، خصوصی سازی به کشورهای مثل مصر، تونس، الجزیره، اردن، همه اکثر این کشورها از سوی دیگه در این کشورها رهبرانی که در این کشورها حاکمیت داشتن عموماً حالا به غیر از این که کمپرادور بودن، وابسته به نیروهای خارجی بودند، در داخل کشور خودشون هم کاملاً استبداد رو برپا کرده بودن، یعنی اوتوکراتیک بودن، مستبد بودن، آزادی های حتی نسبی رو از مردم گرفته بودن. کشورها رو ما میتونیم در این مورد همون فقط کافیست که از تونس و مصر و خود لیبی که امروز بیشتر در رسانه ها صحبت از لیبیست بشیم، یعنی مثال های اینا نمونه های خوبی هست که در این کشورها بنا به علل مختلفی رهبران کشور، حتی بعضی از رهبران این کشورها از بقایای جنبش های رهایی بخش ملی 30 سال قبل بودن که مونده بودن، ولی در یک پروسه دیژنره شده بود، اخته شده بودن، به ضد خودشون تبدیل شده بودن. شما اگر به پیشینه معمر گذافی در لیبی نگاه کنید، ایشون کاملا پیشینش با فردی مثل حسنی مبارک یا بن علی در تونس خیلی خیلی تفاوت میکرد. گذافی وقتی که سر کار اومد در لیبی، مردم خیلی خیلی حمایت کردن ازش، باش بودن، اومدن اولا حکومت سلطنتی سلطان ادریس و ادریس سنوزی رو سرنگون کردن. علتش هم این بود که سنوسی ها و مخصوصا خود پادشاه سنوسی یعنی ملک ادریس وقتی که آزادی رو از استقلال و از کشور ایتالیا گرفتن در سال 1951، اینها که خب مستعمره ایتالیا بود، ایتالیا هم از جنگ جهانی بیرون اومده بود خیلی خیلی ضعیف، در نتیجه اگر به تاریخ اون زمان مراجعه بکنیم، وقتی که این کشور مستقل شد، یعنی کشور لیبی مستقل شد، ما در کل قاره آفریقا فقط 3 کشور به اصطلاح مستقل داشتیم که در سازمان ملل متحد نماینده داشتن.
بله.
یکیش مصر بود، دومیش اتیوپی بود، سومی هم شد لیبی.
دقیقا.
خب این خیلی مهم بوده. اون تا همین پادشاه انگلیس و خاندان سلطنتی اینا بلافاصله اومدن یک قرارداد بزرگی با آمریکا اون زمان بستن و کشور لیبی رو که از نظر مسافت، از نظر مساحت به
اصطلاح
اندازه زمین خیلی خیلی کشور بزرگیه، یکی از 3 کشور بزرگ قاره آفریقا، سودان، الجزیره و لیبی، لیبی رو آوردن دادن دست نیروهای نظامی آمریکا و آمریکایی‌ها اونجا بزرگترین پایگاه‌های نظامی رو، یا از نظر پایگاه‌های نظامی بحری و بری و هوایی در کشور لیبی بهشون داده بودن. این باعث شد که ملک ادریس همون محبوبیت بسیار بسیار نسبین هم که داشته به خاطر اینکه استقلال اون کشور رو به ایشون مذاکره کرده بود، از ایتالیای گرفته بود، بلافاصله اون محبوبیت نسبی رو هم از دست داد.
بله.
اونتا این کافی نبود، بلکه در سال 1967 در جنگ معروف عرب اسرائیل باز دوباره ما میبینیم که کینگ ادریس یا سلطان ادریس اجازه داد که اسرائیلی ها از این پایگاه‌های نظامی آمریکا و کشورهای ناتو که در داخل لیبی بودن از اونا استفاده کرد در اون جنگ معروف 6 روزه که معروفه به جنگ سوم عرب اسرائیل، مناطق بزرگی از کشورهای عربی رو به تسلط کشور اسرائیل در آورد.
بله.
این هم بیشتر نامحبوبی و بی‌اعتباری ملک ادریس و خاندان سلطنتی شد و بالاخره این جوانان اومدن اون زمان از این جوی که ذلت و خواری به گونه خود فلسطینی ها و عرب ها میگن نکبتی که این شرایط به وجود آورده بود و مردم بی اندازه از هیئت‌های حاکمه خودشون ناراضی بودن، از موقعیت خوب استفاده کردن، اومدن کودتا کردن و پادشاهی رو سرنگون کردن، خودشون اومدن سر کار. و ما مدارک زیادی داریم که اون زمان، یعنی سالهای 1969 که کودتا انجام شد و کینگ ادریس تبعید شد، سالها در کشور لیبی که جمعیت بسیار کمتری داشته، 2 میلیون کمتر از 2 میلیون جمعیت داشته اون زمان، آموزش و پرورش رایگان شد و خیلی خیلی اصلا مسائل عجیب غریب اون دمایی
داشت.
محمد گذافی مثل بخش بزرگی از رهبران کشورهای که برآمده از دولت‌های برآمده از جنبش های راه بخش ملی بودن، خودشون در منجلاب استبداد فرو رفتن و به تدریج به
دموکرات
ها، به مستبدین کشورهای خودشون تبدیل شدن، کوچکترین آزادی رو به مردم خودشون ندن. البته بودند رهبرانی که به این دام نیفتادن، یعنی همه رهبران کشورهای برآمده از جنبش های راهای بخش ملی همیشون مثل قذافی نشدن، همیشون مثل حسنی مبارک نشدن که به مستبدین تبدیل شدن. نه، بودن انسان های بزرگواری که اینها هم استقلال کشور رو بودن جلو، استقلال کشور رو حفظ کردن و هم آزادی های دموکراتیک رو به وجود آوردن. خود دکتر محمد مصدق در ایران همینقدر که استقلال رو برد جلو، دموکراسی رو هم برد جلو.
بله.
در اون 27 ماهی که حکومت کرد.
بله.
یا مثلا در کشور شیلی سالوادور آینده که سر کار اومد، دموکراسی آورد به کشور شیلی، از دست نظامیان گرفت، جوانان، دانشجویان، محصلین، کارگران فرصت پیدا کردن اتحادیه‌های خودشون رو به وجود بیارن، احزاب خودشون رو به وجود بیارن. خب هر دو ما میبینیم که اونها سرنگون شدن توسط کودتاهای سیاهی. این ما را میاره به یک نکته بسیار بسیار جالبی که هنوز هم اتفاق میفته در جهان و لیبی یکی از نمونه هاشه. ببین به نظر من این یک نکته بسیار بسیار مهمی که ما باید ازش از این نکته یاد میگیریم و راضی به این به اهمیت این نکته اساسی خیلی خیلی توجه کنیم. و اونم اینی که به محض اینکه در یک کشوری مردم به پا میخیزن، این مردم رو نظام جهانی سرمایه، رأس نظام آمریکا، از اون حق تعیین سرنوشت محروم میکنه.
بله.
یعنی مردم لیبی امروز محروم شدن که قذافی رو سرنگون بکنن. این آمریکاست که میخواد قذافی رو سرنگون بکنه. مردم لیبی برخواستن که قذافی رو سرنگون بکنن. این حق تعیین سرنوشت ملیه، مردم تصمیم میگیرن سرنگون بکنن یا نه. ولی هر جا که مردم به پا میخیزن، دولت آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا یا اون کمپانی های نفتی آمریکا، کمپانی های اسلحه سازی آمریکا، همیشه میرن در اون کشور مردم رو محروم میکنن از حق تعیین سرنوشت ملی. این در مورد کشور افغانستان اتفاق افتاد در سال 2001، این در مورد کشور یوگسلاوی اتفاق افتاد در 1990، بعدن در کشور عراق اتفاق افتاد، امروز هم در کشور لیبی اتفاق افتاده. و به نظر من، این نظر کاملا شخصی منه، من معتقدم که آمریکا همین کار رو در مورد ایران هم خواهد کرد.
به همین دلیله که باید خیلی مواظب این مزدوران و سربفرمانان اینا باشیم با اسمای مختلف.
یعنی اگر مردم در ایران به پا خیزن که جنبش با جنبش خودشون، با خیزش خودشون جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنند که حق سرنوشت ملی خودشون به دست خودشون بگیرن، این حقشونه، نه تنها حق طبیعیشونه بلکه در سازمان ملل متحد در اعلامیه حقوق بشر این یکی از حقوق ملت دولت هاست. مردم جهان حق تعیین سرنوشت
ملی انسان.
اینکه من فکر میکنم که آمریکا مردم جهان و مخصوصا مردمان کشورهای جهان سوم و یا کشورهای جنوب و حالا هر اسمی که میذاریم امروز کشورهای پیرامونی رو یکی بعد از دیگری محروم میکنن از اون حقی که دارند.